الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. خدای تعالی از انوار ملکوتی خود سر ما و جوانهای ما را روشن و منور بفرماید. اجماعاً صلواتی ختم کنید. بحث ما در این محضر محترم در موضوع دعا بود. عرض کردیم عرضه نیاز به پیشگاه خدا در دعا هست، ولی حرف اصلی دعا زیارت الله هست. و عرض کردیم برای شناخت مقامات عرفانی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، نه به تاریخ زندگی آنها مراجعه کنیم و نه روایات گویای مقام عرفانی اون ذوات مقدسه است، بلکه زمانی که اون حضرات رو به آستانه ربوبی می آورند و خدا را و اسماء حسنا و صفات ربوبی را توصیف و ترسیم می کنند، اینجاست که اون قله معرفت اون ذوات مقدسه بروز و ظهور پیدا می کند. مطلبی رو دیشب از مرحوم علامه طباطبایی طرح کردم، ولی مقدمه اون رو شب گذشته عنوان کردم. اصل مطلب ایشون رو امشب ان شاء الله خدمت عزیزان عرض می کنم. فرمایش مرحوم علامه طباطبایی این بود که در هنگام دعا حالت عوامانه به خود بگیریم، به این معنا که یافتها و دریافتهای حکمی، فلسفی، برهانی، عرفانی که از مضامین دعا دریافت کرده ایم، در هنگام دعا ذهن خود را از آنها خالی کنیم. مثالی زدم که مثال خود مرحوم علامه طباطبایی بود. فرمودند دو نفر، یک انسان عادی عامی بی سواد و یک حکیم ربانی و عارف صمدانی، هر دو شب جمعه ای دعای کمیل می خوانند. اون حکیم ربانی و اون عارف صمدانی در همون فقره اول دعای کمیل که اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء انبوهی از معارف قرآنی برهانی عرفانی به ذهنش خطور میکنه که اون رحمت واسعه‌ای که تار و پود هستی را پر کرده است، رحمتی که وسعت کل شیء، همون رحمت رحمانی است که کلمات وجودی نقش بر رحمت رحمانی است. کلمات وجودی چی ان؟ دیشب توضیح دادم. دعای سحر اللهم انی اسألک من کلماتک و اتمها و کل کلماتک تامه رو دیشب عرض کردم. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا لمثله مددا. آیه قرآن رو توضیح عرض کردم. هر موجودی کلمت الله است و اتم کلمات وجودی به توضیحی که دیشب عرض کردیم حقیقت فردیه ختمیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا همین حضرات اهل عرفان یه تعبیری دارند، خود اینها همه معارف ها، خود اینها همه علم ها، همه معرفت، اون هم معرفت های وزین و بنیادین و اساسی. از اینجا رو خوب دقت کنید، صحبت امشبم از اینجاست. همین حضرات اهل عرفان یه تعبیری دارند و اون تعبیر این است که می‌فرمایند کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است. کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است. کلمات وجودی یعنی چی؟ دیشب عرض کردم. نقش بر نفس رحمانی یعنی چی؟ توضیحش رو الان عرض میکنم. حرف بسیار شریف، بسیار ظریف و دقیقی است. مثالی است. یکی از مباحثی که در صحف عرفانی و کلامی و فلسفی مطرح میشود رابطه بین خدا و خلق است. رابطه خدا با خلق چگونه رابطه است؟ رابطه خالق با مخلوق چگونه رابطه است؟ هر کدام متکلمین یک بیانی دارند، فلاسفه مشاع یک بیانی دارند، اشراقیین پیروان شیخ شهید شهاب الدین سهروردی یک بیانی دارند، عرفا هم یک بیانی دارند. عرفا اینجور بیان می کنند، خیلی هم بیان ظریف و دقیقیه. می‌فرمایند کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است. کلمات وجودی یعنی موجودات، دیشب توضیح دادم، از اتم تا انسان کامل. کنایه می‌کنند، استعاره می‌گیرند برای بیان رابطه. خوب دقت کنید برادران خواهران، حرف کلیدیه. ما یک کلمات لفظی داریم، کلمات لفظی. کلمات لفظی یعنی چی؟ کلمات لفظی همین صحبت‌هاییست که نمونش رو شما از زبان حقیر سراپا تقصیر با سمع مبارک و گوش مبارکتون میشنوید. این کلمات بهش میگن کلمات لفظی. در باب کلمات کتبی هم این حرف هست، اون چیزی که در قالب نوشتار اونا رو میگن کلمات کتبی، اونی که در قالب سخن میگن کلمات لفظی، اونی که در کتاب آفرینش میگن کلمات وجودی یا کلمات عینی. حالا این کلمات لفظی یعنی این سخنی که به گوش مبارک شما خواهر و برادر شنیده می شود از زبان حقیر، این کلمات لفظی یه جوهری دارد. جوهر به اصطلاح فلسفی، یعنی یک ذاتی دارد، یک حقیقتی دارد. موضوع و کاری ندارم، معنا رو کاری ندارم، خود این لفظ، خود این صدایی که به گوش شما میرسه یه ذاتی داره، یه جوهری داره. خوب دقت کنید، ذات و جوهر کلمات لفظی نفسه. یعنی چی؟ یعنی این نفس بنده است که از ریه تخلیه میشه، به تارهای صوتی حنجره اصابه میکنه، تبدیل به صدا میشه. این صدا به مخارج حروف، چیزی که در علم تجوید بحثش رو میکنن، حروف حلقی، حروف شفوی، این صدا به مخارج حروف اصابه می کند، تبدیل به حرف می شود. این حرف ها کنار هم منتاج می شه، می شه کلمه. یعنی وقتی من گفتم خدا، این کلمه لفظی خدا، همین که گفتم خدا، ذات این کلمه لفظی از حنجره، از ریه هوا بیرون می زنه، به تارهای صوتی، حرف خا، دال، الف میشه خدا. این ذاتش اون نفسه. کلمات لفظی، این کلمه خدا در تلفظ من نقشیست بر اون نفسی که از ریه من خارج میشه. حالا دقت کنید، رابطه کلمه لفظی با نفس چه رابطه ایه؟ رابطه این همانیست. یعنی کلمه لفظی چیزی نیست جز اون نفس، همون نفسه، منتها اون نفس شکل گرفتنش میشه کلمه. شکل گرفته اون نفس که تبدیل به صدا شد، تبدیل به حرف شد، کنار هم چیده شد، این شکل گرفته کلمه لفظی میشه اون نفس. اون نفس شکل میگیره میشه کلمه. بنابراین حالا این سوال رو ازتون بکنم، اگر جوابش رو دادید معلوم میشه که حرفو گرفتید، اگه جوابشو ندادید معلوم میشه که حرفو نگرفتید. حواستونو جمع کنید. بنابراین اگر ما نفس رو از کلمه لفظی بگیریم، حذف کنیم، نفس رو از کلمه لفظی بگیریم، چی میمونه؟ احسنت، معلوم میشه گرفتید. هیچی نمیمونه. هیچی نمیمونه. چون اصلا کلمه لفظی چیزی نیست جز شکل گرفته همون نفس. رابطه رابطه این همانیه، رابطه جوهر و عرض به اصطلاح فلسفی، که عرض کیفیت نشسته بر اون جوهر شده کلمه. اگر اون جوهر رو از این کلمه که نفس باشه بگیریم، هیچی از اون کلمه باقی نمیمونه. حضرات اهل عرفان در باب کلمات وجودی، کلمات وجودی چی بود؟ من، شما، در، دیوار، عرش، فرش، ملک، ملکوت، اتم، مولکول تا انسان کامل، همه اینا. و جالب اینه که میدونید تو قرآن مجید یکی از لفظ کلمه به عیسی مسیح و کلمت منه عیسی مسیح کلمت الله اومد. تو خود قرآن عیسی را کلمت الله خوانده. همه این موجودات عالم هستی، همه این موجودات از نگاه اهل عرفان کلماتی هستند شکل گرفته از رحمت رحمانی. یعنی میگن کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی است. اصطلاح اینه. یعنی هر موجودی رو که شما نگاه بکنید، ذات و جوهر وجودی او رحمت رحمانیه ی حضرت حقه. حالا دعای کمیل رو بخون. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. تفسیر این برحمتک التی وسعت کل شی از منظر اهل عرفان این است که ذات و حقیقت عالم وجود چیزی جز رحمت رحمانیه الهی نیست. که اگر رحمت رحمانیه الهی را از عالم وجود و از عالم هستی بگیریم، جدا کنیم، چی میمونه؟ هیچی نمیمونه. همانطوری که اگر نفس رو از کلام لفظی میگرفتیم هیچی باقی نمیموند، اگر نفس رحمانی که رحمت رحمانیه ی حق است از متن هستی گرفته شود، هیچ چیز نمیماند. اگر به رحمت کلتی وسعت کل شی منهای رحمتت لا یقوم لها شی، اصلا هیچی باقی نمیمونه. هیچی باقی نمیمونه. اون موقع اگر انسان اینها را بفهمد، انسان اینها را بیابد، به این حقایق برسد به اینها، اون موقع تعبیر آقا امام حسین، بازم دعا، همش داریم دعا، اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی دعاست، تعبیر امام حسین هم در دعای عرفه دعاست. تو دعای عرفه امام حسین به پیشگاه خدا چی میگه؟ میگه الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. یعنی چی؟ یعنی خدایا انا الفقیر فی غنای، اگر من در اوج بینیازی باشم، در اوج و نهایت بینیازی باشم، عین نیازم یعنی چی؟ یعنی نیاز کلمه به نفس، عین وجود من عین نیاز رحمت رحمانی توست. عین نیازم یعنی اصلا اون رحمت رو از من بگیرن هیچی ندارم، هیچی نیست. انا الفقیر فی غنای، در اوج بی نیازی این نیازم، فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، چه رسد به این که من این نیاز به توان نیاز هم هستم. یعنی من این وابستگی با یک دنیا نیاز به وجود اومدم که اون یک دنیا نیازم در هر آن و لحظه، اینو میگن رحمت رحیمیه، اینو میگن رحمت رحیمیه. رحمت رحیمیه اون رحمتی است که نیاز نیازمند را برطرف میکند. رحمت رحمانیه اون است که اصلا نیازمند میسازد. فیض اقدس و فیض مقدس، این یکی فیضش گدا آورد پدید، واندگر بخشد گدایان را مزید. رحمت رحمانیه، من سراپا نیاز و وابسته به رحمت رحمانیه تو هستم. انا الفقیر و فی غنای، فکیف لا اکون و فقیرن فی فقری، چه رسد به این که من این نیاز به توان نیاز هم هستم. من این نیاز در هر آن، میلیون ها نیاز در هر آن. چه حرفا! منی که الان اینجا به قول معروف سرمو رو گنده بزنم به تخته ها نشستم، من این نیازم و میلیون ها و میلیارد ها نیاز همین الان. بله، از کجا میگی؟ بنده نمیدونم. دیباچه گلستان سعدی رو بردارید بخونید، استاد الهی مایت الله حسنزاده آملی، ایشون میفرمودن که این کلمات دیباچه گلستان از الهامات غیبیه است که بر قلم شیخ اجل سعدی شیراز جاری شده است. تو دیباچه گلستان چی نوشته؟ منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به دراید، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفس دو نعمت موجود. کسی شک داره؟ یه دقیقه جلو بینی و دهن رو بگیرید، به یقین میرسید، به یقین میرسید. یه دقیقه بیشترم نه. تازه جناب شیخ اجل سعدی شیراز، شما فرمودید پس در هر نفس دو نعمت موجود، ولی بنده حقیر سراپا تقصیر میگم در هر نفس دو میلیون میلیارد نعمت. بله، در هر نفس دو میلیون میلیارد. داری گزافه‌گویی میکنی؟ خدا وکیلی نه، خدا وکیلی نه. تو هر نفسی دو میلیون میلیارد نعمت. بله، از کجا میگی؟ بنده نمیدونم. در علوم تجربی، در علوم دانشگاهی میگن تعداد سلول‌های بدن انسان 100 میلیون میلیارده و تعداد سلول‌های جهاز تنفسی یعنی از بینی گرفته و ناو و نایجه و ریه و کیسه‌های هوایی 2 میلیون میلیارد سلول‌های جهاز تنفسی هر انسانه. 2 میلیون میلیارد سلول باید نرمال فعالیت بکند تا نفسی فرو رود و برآید، گوشش سایده بشه. یعنی این 2 میلیون میلیارد، یه موقع دیدید لاستیک میتره که لاستیک ماشین میتره که ماشین کله میکنه و چپ میشه و فاتحه. یه موقع هستش که لاستیک پنچری سوزنی پیدا میکنه. ریه انسان اگر ترکید، خدا رحمتش کنه، انا لله و انا الیه راجعون، اما اگر یه پنچری سوزنی، یعنی یه سوراخ کوچولو در این کیسه هوایی در ریه ایجاد شد، در اصطلاح پزشکی میدونید میگن مبتلا به چه بیماری شده؟ سل. سل پنچری ریه است. وقتی ریه پنچر شد، اون موقع میگن او ببرید بیمارستان سرخ حصار، قرنطینه، زنش، بچهش، نوه زیر 8 سالش، اصلا از اون پله ها راه تو محیط بیمارستانم نمیدن. چی شده؟ ریه پنچر شده. جناب شیخ اجل فرمودید در هر نفس 2 نعمت موجود. بنده عرض میکنم در هر نفس 2 میلیون میلیارد نعمت موجود. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. تازه تموم شد، این مال ریه است. خود ریه مگه تنهاست؟ جریان گردش خون هم یه حساب دیگه ای داره. اگر اون جریان گردش خون هم این ریه رو ساپورت نکنه، یه مصیبت دیگه ای پیش میاد. اگر جریان اعصاب هم دچار اختلال بشه، یه مصیبت. پس در هر نفس، اینا که دارم میگم شعره، اینا که دارم میگم چشمندیه، حالا که دیگه اینا که علوم تجربیه دیگه، اینا که دیگه علوم تجربیه، کسی که نمیتونه بگه اینا رو اینا هست یا نیست. انا الفقیر فی قنای، امام حسین داره چی میگه؟ میگه خدایا اگر من در اوج بی‌نیازی باشم، عین نیازم، عین نیاز نقش بر نفس رحمانی است، اصلا جوهر وجود عالم هستی رحمت واسعه الهی است، این عین نیاز. فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، چه رسد به این که من عین نیاز به توان 2 میلیون میلیارد نیاز در هر نفس. این تازه مال یه گوششه، بقیهش هم اشاره کردم، بقیهش هم خودتون برید تفصیل، برید تفصیل. اون موقع این آدم اینجوری اگر اینو فهمیده باشه، به این حقیقت رسیده باشه، این دیگه باد و بود برش میداره، این دیگه غرور، این دیگه منیت، این دیگه این خاکی میشه، این دیگه به خاک میفته، این دیگه شبا صورتش رو میذاره رو خاک. این میشه امام سجاد، این میشه امام حسین. یعنی هرچه بیشتر به فهمت بیشتر به خاک میفتد. درست حرف علامه طباطبایی رو گم نکنیم. حرف علامه طباطبایی چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن شب جمعه است، 2 نفر دارن دعای کمیل میخونن، یکیش عارف ربانی حکیم صمدانی، یکیش هم یه آدم عامی بی سواد. مرحوم علامه میفرمودن اون عارف واصل کامل هر کدام از این فقرات دعای کمیل را که میخواند، انبوهی از این معارف که همه علمه، همه علم، اینایی که گفتم مجلس علم، خداوکیلی معتقدم ثواب 12,000 ختم قرآن عقیدم اینه، همه علمه. اما خودتون میدونید که علمم خودش حجاب اکبره یا نه؟ مرحوم علامه میفرمود این عارف کامل وقتی داره دعای کمیل میخونه یک کلمه به زبانش جاری میشه، دنیایی از علوم و معارف تو ذهنش سبقت میگیره. اون آدم بی سوادم داره دعا کمیل میخونه. از این بی سواده میپرسیم آجون تو عربی بلدی؟ میگه خدا خیرت بده، من فارسی هم بلد نیستم، من خوندن نوشتن فارسی هم بلد نیستم، چه رسد به عربی. میگیم خب این دعای کمیلی که شب جمعه تو مهدیه داره خونده میشه و اون مداح و اون ذاکر و دعا خون داره میخونه و تو هم داری کلمه به کلمه باش تکرار میکنی، چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ اون عالم، اون عارف میگه دارم میگم اینا رو، کلمات وجودی، نقش بر نفس رحمانی، رحمت واسه. اما این آدم بی سواد چی میگه؟ حرف اینجاست، دقیق اینجاست، به درد من و شما خوب میخوره، خوب میخوره. این آدم بی سواد میگه نمیدونم چی میگم، فارسیشم بلد نیستم، چه رسد به عربیش. میگه خب پس چی داری میگی؟ پس چی داری میگی؟ اینجا رو دقت کنید، در جواب میگه من دارم میگویم آنچه را که علی ابن ابی طالب گفت، من دارم میخوانم آنچه که امیرالمومنین خوند، من خدا را میخوانم. به چی میخوانی؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی، یعنی رحمت رحمانیه و فیض اقدس و کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانی. خیلی عالی، خیلی خوب، اما شک نداشته باشید اونی که امیرالمؤمنین از برحمت کلتی وسعت کل شی میداند و میفهمد در مقایسه با همه اینایی که علمه، همه اینایی که فضیلته، همین عارف، همین فیلسوف، هر کسی باشد، در هر قله از مقام عرفانی باشد، در کنار امیرالمؤمنین طفل دبستانی بیش نیست. مرحوم علامه می فرمود این آدم بی سواد به تعبیر ایشون زبانشو فانی در زبان امیرالمومنین می کنه. مرحوم علامه می فرمود در دعا حرفا رو برای استاد مطهری ها می زده ها، حرفا رو برای آیت الله حسنزاده آمولی ها می زده ها، برای شیخ یحیای انصاری شیرازی ها میزده ها، یعنی خود اینا که خودشون فیلسوفان دهر و زمان و عصر و اینها هستن ها. یعنی شما آیت الله حسنزاده، استاد شهید مطهری، موقع دعا خوندن همه اینا خیلی عالی، معارف، علوم الهی بسیار ارجمند، منتها بدون هر چی که خوندی، هر چی که فهمیدی، در کنار امیرالمؤمنین یک طفل دبستان بیش نیستی. ولذا موقع دعای کمیل خوندن زبان تو فانی در زبان علی کن، بگو اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی. ازت پرسیدن این رحمتی که امیرالمومنین داره میگه وسعت کل شی یعنی چی؟ بگو اگر میخوای بریم سر حوزه درس عرفان اونجا برای درس بگم، بله کلمات وجودی نقش بر نفس رحمانیست، اینم حرفاش. اما میخوای تو دعای کمیل چی میگم؟ تو دعای کمیل چی میگم؟ هیچی نمیگم، هیچی نمیگم، میگم اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. رحمتی که وسعت کل شی یعنی چی؟ نمیدونم یعنی چی. اون رحمتی که علی ابن ابی طالب از تو سراغ دارد، میخوانم تو را به همون رحمتی که علی ابن ابی طالب از تو میشناسد. وقتی میگم یا نور و یا قدوس، زمان داره به سر میاد دیگه، شبهای آخره دیگه، حالا به هر حال بله اونجا یه دنیا حرف، یک دنیا حرف، شایدم توی یکی دو شب یه اشاره ای باز داشته باشم دیگه، بالاخره امسال گرفتار ما شدید و دیگه چه گناهی کرده بودید نمیدونم چه گناهی. حالا آقای حاج حسن، آقای کافی، برادر عزیزمون که حالا وعده سال دیگر رو از همین امسال برای گفتیم دیگه، ما از کیسه خدا وعده میدیم، از کیسه خدا وعده میدیم اگر عمری باشه و خدا لیاقت و قابلیتی باشه و اینا. بله، مسئله دعا یا نور و یا قدوس، یا نور و یا قدوس یعنی چی؟ یه دن یا حرف، شاید گفتم یکی دو شب یه اشارهی بکنم، یه اشارهی بکنم، اما در موقع دعا بگو یا نور. یا نور یعنی چی؟ یعنی نور خورشید یا نور این پروژکتور یا نور اون؟ نه، بگو اون نوری که حتی من از قرآن نمیفهمم. من میگم الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجت و که انها کوکب دری یوغد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیت. میگم یا نور، اما حتی این آیه قرآن، آیه قرآنش هم نمیفهمم. اون نوری که امیر المؤمنین از الله نور السماوات والارض میفهمد، من میگم یا نور یعنی اون. چیه بنده نمیدونم، هر چی هست. مرحوم علامه میفرمودن که زبانتون رو در هنگام دعا فانی در لسان امیر المؤمنین کنید. دعای ابو حمزه داری میخونی؟ بسیار عالی. بکارفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. چی داری میگی؟ نمیدونم چی دارم میگم. میگم هر چرا که زین العابدین به خدا میگوید. هیچی از خودتون قاطیش نکنید. معارف الهی خیلی عالی، خیلی ارجمند، بسیار عالی، فضیلت 12,000 ختم قرآن هست، اما موقع دعا خوندن قاطیش نکنید. بگید چرا؟ چون مطمئن باشید اون تعبیری که امام سجاد از بکعرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، امام سجاد میفهمد. برهان صدیقین نبو علی سینا فهمیده است، نه ملا صدرا فهمیده است، خود علامه طباطبایی هم میگه اونجا ما رو قاطی نکنید، برهان صدیقین رو بذارید کنار، جای خودش خیلی عالی. اما بخوانید خدا را به همان چیزی که زین العابدین. رفتی عرفات، حرفم تمام، ایشالله از اونایی نباشیم که اگر عرفات هم رفتیم سر پرتغال انقدر و انقدری دادمون در بیاد، ایشالله از اوناش نباشیم. اما اومدیم، مام سر برهنه، مام پا برهنه، مام دستی بر جبل الرحمه، دستی در مقابل صورت، گریمونم تو زرزمین عرفات در اومده، مام داریم دعای عرفه میخونیم. اما آیا، آیا اون تشرفی که امام حسین در دعای عرفه به محضر حضرت ربوبی پیدا کرده است، منم پیدا کردم؟ نه خیر، تو نه من، هر کی میخوای باش، هر کی میخوای، علامه طباطبایی میخوای باش، آیت الله حسن زاده میخوای باش، سلمان فارسی، هر کی میخوای باش، در کنار امام حسین تو صحرای عرفات یک طفل دبستانی بیش نیستی. ولذا اونجا دعای عرفه رو بخون، زبونت هم فانیه در لسان ابی عبدالله. ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. این نکته رو به درد ماها خوب میخوره. موقع دعا خوندن همش تو ذهنتون این باشه، خدایا من دارم میخونم اونی که امام حسین خوند، دارم میخونم اونی که امیرالمومنین، تو را میخوانم به آنچه که سید الساجدی. این تو ذهنتون باشه موقع دعا. گاهی میان به من، همین دیشب بود، بعضی از عزیزان اینجا میگفتن که ما حالا دعا بلد نیستیم عربی بخونیم، فارسی اگر بخونیم زیرنویسش رو بخونیم، ترجمه‌اش رو بخونیم بهتر نیست؟ یا حتی از این بالاتر، میان سوال میکنن، مخصوصا اینا تو دانشگاه ها دیگه این سوالات مدرن تو دانشگاه ها بیشتر پیش میاد، میگن آقا ما نماز که میخونیم حمد و سوره رو بلد نیستیم، بهتر نیستش که به جای حمد و سوره عربی فارسی شو بخونیم؟ جوابش همینه. ممکنه تو معناشو بخون، معناشم بفهم، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، اما موقع نماز زبان تو فانی در زبان خدا کن. تو میگی الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا. بسم الله معناش اینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان؟ اب نداره، حالا بگو اب نداره، اما یه کلمه رحمانش دو شبه دارم تو رحمانش حرف میزنم، رحمان رحیمش هم دو شب مایه میبره، دو شب مایه میبره، لله الحمدللهش یه دهه مایه میبره. بله، للهش، خدا اللهش، بسم الله الرحمن الرحیم. ولذا به نام خداوند بخشنده مهربان اب نداره، اب نداره، بخون، خوبه خوبه، اما موقع نماز عربی بخون، همونی که بر پیغمبر نازل شده همونو بخون، و خدا را موقع نماز بخوان به همان چیزی که خودش خونده، خودش خونده. ولذا عربی بخون، بله عربی بخون، از خودت چیزی قاطیش نکن. اگرم پرسیدن نمیفهمی بگو بله نمیفهمم. پس چی داری میگیم؟ بگو دارم قرآن میخونم، دارم کلام خود خدا را به پیشگاه خدا عرضه میدارم. صلی الله علیک یا ابا ابراهیم. شب چهارشنبه آخر ماه مبارک، منم مقید هستم در دهه هایی که جایی صحبت میکنم شب و روز چهارشنبه رو توسلم به ذیل عنایت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، این ولی نعمت بزرگوارمون. یه تعبیری سریع بگم براتون و ردشم، زمان گذشته، مرحوم علامه امینی ازشون نقل شده بود، فرموده بودن هر جا که ذکر هر امامی مطرح میشه اونجا میشه حرم اون امام. مرحوم علامه امینی فرموده بودن هر جا ذکر هر امامی مطرح میشه اونجا میشه حرم اون امام. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، خب ما چه در منزلشون در قم، چه در دفترهاشون در تهران، مخصوصا دفتر پاسدارانشون، هنوزم صحبت میکنیم، هنوزم جلساتی داریم. یه روزی حاج آقا جواد فاضل، پسر آیت الله فاضل لنکرانی، یه مجموعه ای از یادداشت‌های مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو به من دادن، فرمودن که اینا رو بخونید، شاید تیکایی به درد بخوره برای شما توش باشه. تو این یادداشت‌های دست نوشته مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی دیدم ایشون هم این نکته رو به این شکل بیان میکنه: به مناسبت استجابت و دعا تحت قبته، درباره امام زمان، درباره امام حسین علیه السلام، که دعا تحت قبه امام حسین مستجاب است، مرحوم آیت الله فاضل اینجور نوشته بودن، فرموده بودن منظور از قبه فقط اون گنبد طلای کربلای معلا نیست، هر جا زیر هر سقفی ذکر هر امامی مطرح شود اونجا تحت قبه اون امام حساب میشه. بنابراین میخوام بگم برادران، خواهران، امشب شما تو مهدیه تهران نیستید، امشب شما تو حرم موسی بن جعفرید، تو کاظمین، و لذا سلامی به آستان مقدس آقا موسی بن جعفر، این ولی نعمت بزرگوارمون. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز الساق المرذوذ بحلق القیود. درباره موسی بن جعفر داره لا یزال ینقل من سجن الی سجن، همینطور مرتب آقا رو از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان. چرا؟ یکی از علتاش این بود هر جا امام کاظم رو زندانی می کردن یه هفته ده روز می گذشت خبر میدادن به هارون و رشید چه نشستی، همه شدن زندانی موسی بن جعفر، خود زندانبانت هم شده اسیر کمالات موسی بن جعفر. هارون دستور میداد زندان رو عوض کنید، زندانبان رو عوض کنید. یه هفته بعد دو مرتبه این صحنه تکرار میشد، میگفت زندان رو عوض کنید، تا بالاخره فهمید چی کار کنه. امام کاظم ما رو سپرد دست دشمنترین دشمنان اسلام. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا یهود 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 یهود. امام کاظم و تسلیم سندی ابن شاه که یهودی کرد. دیگه این خبیث با امام ما چه کرد نمیدونم، فقط میدونم صورتشو گذاش رو گلولای زندان. یا مخلص الشجر من بین رمل و ما این و تین، ای خدایی که درخت رو از میان سنگ و گل و لای نجات میدی، دیگه پسر زهرا رو هم از میان این سنگ و گل و لای نجات بده. دعا مستجاب شد. یه وقت دیدن یک جسدی رو چهار نفر بر تخت ای و بر دوش، یکی هم داره میگه ایها الناس آزا امام الرفزه، مردم این بدن امام شیعیان موسی بن جعفر است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.